بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. بزرگ داشت مقام همه شهدا راه حق، مخصوصا شهید مقاومت اسد حسن نصر الله قدس سره الشریف. توجه به نعمت خود نعمتیست، بزرگترین نعمتیست. همونطور که بی توجهی به نعمت مثل نداشتن نعمت است. اون چرا که امروز و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از توسعه حوزه های علمیه و میوه های به بار نشسته اش و نقش اونها در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی مسئله مهمی هست. چون بقای دین و خدا با علم است و علمی که از منبعی پاک ارائه شود و اون منحصر به خاندان عصمت و طهارت هست، اسلام ناب. دشمنان اسلام که در دشمنی واقعا کار کشتن، در دشمنی هر چی بگید فوق تخصص هن. حالا چه در دورانهای جنگهای صلیبی چه در سقوط اندلس و چه از 500 سال قبل که استعمار جهانی از اروپای وحشی سر زد و این وحشیگری رو تا حالا انجام میده. جریان فلسطین و غزه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان و اینا که اخیراً واقع شده، اینا یه گوششه. سوابق ننگین اینها به هر جا پانهادن همین بوده. و اینا در کارشناسی دشمنی و کاملا رصد کرده بودند در طول تاریخ نسبت به اسلام ناب که مزاحم کارشونه، اسلامی که بر اساس سیاست دینی که رهبران واقعی دینند این طاغوت رو نمیپذیرد، این ستمگر رو نمیپذیرد. اونها این طرح ریخته بودن. که خب یکی از بدترین دوران، دوران سلطه انگلیس بود، با مکر و حیله و قتل و به اصطلاح کشتن افراد به تعبیر خودشون با پنبه، که حدود 10 میلیون جمعیت ایران در عنوان یتیم خانه ایران با چراغ خاموش کشتن. این بودند. اون وقت طرح اینها برای این بود که حوزه های علمیه رو از ریشه برکنن. اون تریاکی بی سواد فاسد دزد مثل رضاخان پالانی رو آوردند. چون اینا همیشه برای این کارهای فوق العاده از آدمای بی شعور استفاده میکنن، مثل امون رضاخان پهلوی. او کاره ای نیست، اربابش انگلیس است. همونطوری که صدام به شعور رو، صدام ابزار از کاره ای نیست که، اما این کشورهای اروپایی و آمریکا هستن که صدام رو میارن. نتانیاهو هم یک فرد کثیفه، از رد خارج است، اما اونایی که این کار رو میکنن، سازمان ملل از شورای امنیت است، دادگاه لاحه است، حقوق بشر است، حقوق کودک است، اینا این کار رو میکنن. وقت در طرح اونها این بود و به اجرا هم گذاشتن. اونها هم در حوزه های علمیه رو بستند، هم منابعی که در اون زمان حوزه ها ازش تغذیه می شد که اوقاف بود از بین بردن. و هم یک غارت پنهان که کسی اصلا توجه، الان همون رو توجه ندارن. و غارت پنهان از بین بردن کتب که هر یکی از اونها باشد میلیاردها ارزش دارد، اینها رو هم غارت کردند، بردند و به اونم اکتفا نکردند. یک کار نامرئی کردند وسیله خود مردم، و اینکه این کتابا به درد نمیخورد. اون موقع که ما بخاطر میدیم دیگه، اون موقع مغازه ها، خاربار فروشی ها، اینا پاکت نبود. در اون تاریخ پاکت نبود. من از 80 سال قبل بخاطر میدم. کاغذ سیاه میگفتن، کاغذ سیاه، هر کس کاغذ اضافی داشت میداد. بعد اونا قندی داشتن، تنباکو داشتن، چای داشتن، چیز دیگه داشتن، تو کاغذ میکردن، نخ میپیچیدن. اونا تحمیل کردن که این کتابا به درد نمیخورد. حالا در ظرف حدود 20 سال چقدر غارت کردن، بردن. خود همین سوال مطرح است که کتب سند ما از این همه دانشمندان و علمای اسلام که اروپا هم هرچه داره از دانش اینا گرفته، از خودش وحشی ها چیزی نداشتن، منتها علم را در فساد و قتل و غارت و ویرانگری به کار میبرن، اما اونا از خود چیزی نداشتن. چرا منابع کتاب های ما در هندوستانه؟ چرا؟ اون موقع از اینجا بار میکردن میرفتن هندوستان، که از راه دریا میرفتن، وسایل نقلیه که نبوده به این صورت. دیگه در سالهای آخرش نتونسته ببینه تو هند مونده. علامه امینی هم قدس سره برای مطالعه کتب رفت هندوستان. اونا کتابای ماست. حال ببینید که در این فرصت اونها چه غارتی کردن. همه چیز بردن و کاش همون می بود. به مردم حالی کردم این کتابا دیگه به درد نمی خورد. خب مردم غالبا عموم مردم در دولت پادشاهان بی سواد بودن. حالا پدرش کتاب گذاشته، جدش کتاب گذاشته، اینا یه حرف حالشون نبود. اینا کتاب ها رو به عنوان کاغذی ها می دادن مغازه ها و اونا ورق می کردن. و حالا چه سرمایه ای رو این استعمارگرها از ما به وسیله خود ما از بین برده. یه روزی بله به نظرم رادیو بود، یه آقای محترمی اهل مازندران بود صحبت میکرد، میگفت که من کوچک که بودم، میگفت من کوچک که بودم به کتاب خیلی علاقه داشتم. بعد از خانه بیرون آمده بودم، مثلا صبح زمستان بود و دیدم روی چرخی یه لبو فروش، ضمن که دیگه لبوش هست، چند کتابم بالاخره که مشتری که میاد لبو رو میگذاره بالای ورق بهش میده. و من به کتاب خیلی علاقه داشتم، اون کتاب دیدم ازش پرسیدم که به من بده. گفت نه من کاسبی میکنم، من نمیتونم بهت بدم. گفت من از بس علاقه داشتم، نوجوان بودم، اصرار کردم، در نهایت گریه کردم. او کتاب رو برداشت، نمیدونست که زد تو صورتم، کتاب رو به من داد، من بردم. بعد میگه او کتاب الان یه نسخه منحصر به فرد مال سعدی، غیر از کتابای رایج. چقدر ها قیمتشه؟ حالا یه گوشه ببین. بنانله هم علما رو از بین بردن، هم مدرسه ها رو بستن، هم منابع که اوقاف بود ضایع کردند، هم فرهنگ مکتوب ما رو غارت کردند. حالا اینا یه گوشه های کمیست در این حال، منظورم اینه. حوزه های علمیه غنی ما اینا فروکش کرد. خب من اون دوران مخاطر میدم، افراد جرأت نمی کردن حرف بزنن. در دوران پسر ناخلفش و بیشرفش ساواک چنون سلطه داشت که افراد توی منزلشون با بچهشون جرأت نمی کردن حرف بزنن. حالا آزادی ها مردم رو، اما چی بود؟ زیر شکنجه ها می کشتن. اون وقت علما پیر شدن مردن، ادهی از ترس، ادهی زیر شکنجه، که من نمونه هاش دیدم، عرض بشه اونقدر زده بودن که دیگه حواسشون از نظر اعصاب دیگه از بین رفته بود. حالا اینا همه برای چی بود؟ برای اینکه دشمن کارشناسی کرده بود که در سلطه جهانی که هدف اونهاست بر دنیا مسلط بشن، با اسلام نمیشه کنار اومد، با اسلام ناب. بله، به اسم اسلام که نه سیاست داشته باشه، نه امر معروف داشته باشه، نه جهاد داشته باشه، نه دفاع، فقط اسمی باشد، برو نماز بخون، هر چه دلت میخواد نماز بخون. که اون به اصطلاح کاردار انگلیسی تو کوچه میرد، دیدن مؤذن اذان میگوید، از ایرانی پرسید که این چی میگوید، گفت برای عبادت. گفت به سیاست ما هم مضر. گفت نه، گفت هر چه میخواد از اون بگه. اما به اون چه که به عنوان اسلام میخواد جامعه رو بر اساس عدل اداره کند و توحید در سیاست که مهمترین توحید توحید سیاسی است و بدترین شرک شرک سیاسی است. اون بت پرستی که توی بتخانه سومنات یه گوشه ای رو گرفته مشغول بت پرستی گمراهه، اما به کسی ضرری ندارد. اما این مشرک سیاسی است که غزه رو ایجاد میکند، فلسطین رو ایجاد میکند، خونریزی میکند، ویرانه میکند و مکروهی. این بدترین شرکه، بدترین کفره. بنان علیه استعمار با تجربه خودش میدونست که اسلام ناب با طاغوت و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اون دین که دارد دقیقا مثل کلمه طیبه لا اله الا الله، اول نفی است تا به توحید برسد. لا اله الا الله اینان و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، دقیقا همون لا اله الا الله هست. بنانله عزم اونها بر این بود که حوزه های علمی شیعه از بین برود. اون چه تونستن کار کردن و در درون های قبل از انقلاب و نزدیک به انقلاب مشهور بود که کارشناسای امریکایی آمدن گفتن که ما به هدفمون رسیدیم، دیگه اسلام مثل پیریست که آخر نفسهاش میکشه. این کارشناسی غربی ها بود. و واقعا هم اینطوری بود. ما دیگه دوران بخاطر داریم میگه واقعا هم اینطوری بود. حالا خدا چی کرد؟ چی شد؟ بعد با اینه که بعد از اون قتل عام علما و بستن مدارس و اینها، ولی هنوز حوزه علمی نجف بود، حوزه علمی قوم هم کمرمق بود. من اون دوران بخاطر دارم. حالا تمام طلبه های قوم از اولش تا انتها شاید 2000 می شدن. بعدن با چه شرایطی؟ چون ضایعات زیاد داشت، برنامه نبود که، ضایعات زیاد داشت. یه عده که میتونستن در بالاخره یک شیوه معقول قرار بگیرن خیلی رشد میکردن به کمال، اما ضایعات شاید گاهی 80% بود، گاهی مثلا 50% بود. ضایعات خیلی زیاد بود که بعدها هم باز صدام رو برای دنباله این قضیه که همین ضایعات هم بر ایران وارد کرد، هم بر عراق وارد کرد، دو مرکز بزرگ عرض باشد که علوم دینی. اینجاست که میگم آدم مایوس میشد که دیگه چی میشود، چی میماند. خدا چه کرد؟ به تعبیر روایت امیرالمؤمنین علیه السلام، بقیت و سیفه انما. امروز همونطور که اشاره کردم الحمدلله حوزه های علمی فعال است، دارای اندیشه های مثلا ما اندیشه های زمان که می دیدیم، تازه از روحانیش همون بقایاش، اندیشه های ناب فعال، سیاستدان، مدیر، حالا بیش از 100 رشته به صورت های تخصصی. چه برکتی بود. حالا شاید خود ما توجه نداشت بشیم، شاید یک سال بیشتر نیست، فکر میکنم حدود یک سال پیش از این مثلا بود که کشیشی بود یا اسقفی بود از مصر آمده بود، یعنی از مصر آمده بود، یعنی از کنار دانشگاه الازهر آمده بود، کسی نبود که تازه آگاهی پیدا کند، نه، از مصر آمده بود. شما شاید استفاده فرمودید، بعد تو رسانه ها آمده بود اینجا، رفته بود قم و بالاخره یک سری زده بود. از گفتهاش جالب بود و بابا چقدر این شیعه غنیست، چقدر غنیست. گفت شما برای همه دنیا حرف دارید. کی میگوید؟ یک کشیش و یک اسقف مسیحی. بهتش زده بود. چه نعمتی است. بنابراین به این نعمت باید توجه داشت. شما صاحب دارید، صاحب زمان صاحب شماست، آقای شماست، پیشوای شماست. خدای شما حافظ شماست. اون جریان آیت الله طباطبایی مفسر بزرگ رو که حالا شما مکرر شد شنیدید، حالا بندم یه بار تکرار میکنم. خب در او دورانها گفتم وقفه را از بین برده بودن، مردم از گرسنگی می‌مردن، سهم امامش کجا بود؟ هیچی، گرسنه، گرسنا، نان نبود، نان از کجا بود؟ حالا آیت الله طباطبایی قدس سره شریف می‌فرمایند که شما می‌دونید، می‌فرمایند که من در نجف بودم، اونجا که درآمدی نداشتیم، یه نفر ایرانی احیانا اهل تبریز گفته بود که من حواله میفرستم خرج شما رو اداره میکنم. این کار میکرد به دلیل یه سری برحال مخالفت های سیاسی که بین این دو دولت در اون تاریخ بود، راه بسته شد با زن و بچه و اینها. بعد گفت که ما ناشر شدیم از بعضی کاسب هایی که معامله داشتیم قرض بگیریم. خب قرض گرفتیم. اونا هم که حوصله بودن چون سرمایه نداشتن، یه روز به من گفت که آقا شما از اینجا قرض زیاد بردیم، ما دیگه به شما کالا نمیدیم. اونم کالاشون چه بود؟ اندازه یک نانی که بخورن، یک مثلا فرض کنید که غذای مختصری، بیشتر که نبود که. گفت ما دیگه به شما نمیتونیم قرض بدیم. این عالم بزرگوار فرمود من او شب رو تا صبح نخوابیدم به خاطر نگرانی. زن و بچه هیچی ندارم، کسی هم چیزی نمیداد به قرض. صبح از خواب پا شدم، هوا روشن شد، دیدم کسی در میزند. از شکاف در پیدا بود یه پیرمرد با قد بلند خوش سیما. بچه ها رفتن در مزرعه، گفتن کاری دارید؟ گفت با آقا کاری دارم. گفتم بیا تو. آمد تو، قد رشید، یه امامه دارد، ریش سفیدی دارد. آمد چه گفت؟ گفت من از پیش خدا می آیم، گفت من از پیش خدا می آیم و خدا به شما سلام رسونده. علامه طباطبایی یعنی شما، یعنی شما، شما علامه طباطبایی فردا هستید، او علامه طباطبایی دیروز بوده. گفت من از پیش خدا می آیم، خدا شما رو سلام می رساند. نام من شاه حسین ولی هست. خدا می فرماید که 20 سال ما شما رو تنها نگذاشتیم، شما چرا نگرانی؟ توکلت کجاست؟ بعد فرمود تا پایان همین هفته مشکل شما حل میشه. گفت و رفت. من به فکر خدای این کی بود؟ ما چنین قیافه اون موقع جمعیت ها کم بودن تو نجف، چنین قیافه تا به حال ندیدیم. کی بود؟ چی بود؟ از طرف خدا میام یعنی چه؟ البته یه نشانی داد که گفت تا پایان همین هفته مشکل شما حل میشود. حالا ببینیم اگر اینش درست باشه بقیهش هم درسته. گفت پایان هفته مثلا چهارشنبه یک جمعیت از تبریز آمدند و یه حواله هم برای ما آوردند، مشکل ما دقیقا همونطوری که اومه گفت حل شد. کیه؟ بعد گفت در مسافرتی که به ایران داشتن در تبریز زور خانه یک کسی دعوت بودم از دوستان. خب بیکار بودم، کتابی بود برداشتم، کتاب هزار مزار مال تبریز، ورق زدم این ندیدم برابر همون اسم و آقا نوشته شاه حسین ولی، قبرش در کجاست؟ قبرستان فلان. ایشون میگه من بعد از آنی که رفتم به قبرستان قبر شاه حسین ولی رو پیدا کردم، در کتابم خصوصیاتش رو خوندم، خصوصیاتش هم دقیقا همون چیزیست که من دیدم، اما لوح قبرش مال 200 سال قبلی که مرده. روح مجسم میشد دیگه، در جای دیگه هم نمونه داره. حالا یکیش هر حال این یعنی شما، تمام این یعنی شما. به خودتون خیلی توجه کنید، شما محبوب خدایید، اما به خود اهمیت بدید بیش از اون چی که دنیای فردا و ایجاد تمدن اسلامی و کمک به نهضت حضرت صاحب زمان مهدی علیه السلام شماها رو میطلبد با شرایطش. شرایطش ایجاد کنید که دارید الحمدلله، اما شرایط جان یه شرایط معمولی نیست، به یک سوی میرود. آگاهی جهانی ایجاد شده، او حرفی که با فلسفه و منطق و علم و حدیث و روایت شما بالاخره به صورت علمی بصیرتی فلسفی بهش میرسید، اما به صورت مبهم شهروندان انگلیس و فرانسه و آلمان و امریکا هم بهش رسیدن. لذاست که اونها هم علیه این ظلم و کفر و نفاق غرب فریاد میکشند. یعنی در واقع او حرف شما رو میگوید، یعنی شما خودتون رو آماده کنید با او حرف بزنید، او جزء پیروان شماست. یکی از دوستان ما آیه سید شیخ محسن ربانی که اصلا هم بیرجندی هستن، طلب آیه فاضل قبلا مشهد بود بعدها، و ایشون تو کشورهای غرب اروپایی یا شرق آمریکایی تشریف برده بود چند سال قبل و جوانها رو می پرورد. یه وقتی هم در تهران برگشته بود، من از ایشون پرسیدم که اونجا شرایط چطوره در جهت مردمی. گفت شرایط اونجا مثل باقی جاهاست. یعنی چه؟ یعنی کاملا شما میتونید با این حرف زنید، کاملا هم میپذیرند، منتها دو مشکل اونجا دارد. یه مشکل اینه که به دلیلی که محیطشون فاسده عادت‌های ناروایی دارن که اون کار مشکلی است. دیگر اینکه قدرت سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی بگونه است که تا ببیند که شما تأثیر گذارید به هر بهانه باشه شما رو دستگیر میکنه و اخراج میکنه. اتفاقا فاصله نشده بود دیدم او آقا رو اخراج کردن، هم دوستمون های ربانی رو خدا حفظش کنه. اما تو شیلی تأثیراتش رو گذاشته بود، کما اینکه در اون تاریخ روزای دوشنبه محضر رهبر فرزانه انقلاب عده از نمایندگان و بعضی از آجان اهل علم میرفتن، من شرفیاب شدم یه روز دوشنبه دیدم شاگردان همون آقا از شیلی آمدن به زیارت رهبر انقلاب و شرح حالی میگفتند که خیلی لذت بخش بود. میگفت که ما جمعه گذشته رو برنامه اسلامی من رو کجا پیاده کردیم؟ گفتیم رفتیم توی کلیسا پیاده کردیم. قاری ما سوره مریم رو شروع کرد به قرائت با لهجه خوب و مسیحی ها بنا کردن اشک ریختن. دنیا منتظر شماست، منتهی اینه که ما زود حرکت کنیم یا دیر حرکت کنیم یا خمیازه بکشیم استفاده کنیم یا نکنیم دیگه با ماست، اما دنیا ای رو میطلبد. امام مهدی علیه السلام هم که منتظر ماست، ما منتظر اون حضرت خدا کنه باشیم. اما اون آقا بالفعل است، یه چیزی نیست که بخواد تکمیل بشه، این جامعه بشریست باید تکمیل بشه و به فعلیت برسه. به هر حال ما که عمرمون ضایع شده، ولی شما که آینده های خوبی دارید از همتون التماس دعا ثبتکم الله بالقول الثابت بالحیات الدنیا و بالآخره صلوات بفرستید.